الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي آن که از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرماید بود عین ثواب آن که جان بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده تا بماند جانت خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با احد گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر هست وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر در جلسه قبل عرایض پیرامون تسلیم داشتیم و آنچه را حضرت مولانا در رابطه مرتبه تسلیم شایسته گفتن بود برای من القاء فرمود. در آخر کلام مبارکش این نکته بود که گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر هست وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر. لازمه تسلیم درست و شایسته و عقلایی داشتن رهبر است، داشتن مرشد است، داشتن پیر است، داشتن مراد است و در ضرورت داشتن پیر و مراد و شیخ و بزرگ و پیشوا آنقدر این کلام مبارک بسنده می نماید که جای همه حرفها را می گیرد. گفته آمده است که من لم یکن شیخن فشیخه شیطان. کسی که در مسیر حق و رسیدن به حق راهنمایی انتخاب نمی کند، راشدی، رهبری، مرادی بر نمی گزیند، راه دیده‌ای را به پیشوایی بر نمی گزیند، پیشوای شیطانه. چرا؟ به دلیل این که نفس خودش را پیشوا قرار داده و فهم خودش و برداشت خودش را پیشوا قرار داده. و ما در جلسات قبل گفتیم که تسلیم اولین رکنش گذشتن از برداشت خود و فهم خیش و حتی نظام ارزشی مورد نظر خیش هست. و در رابطه با ناراحتی های حضرت موسی هم اشاره کردیم که موسی علیه السلام با آنکه به مقام نبوت رسیده بود و به مقام کلیمیت نائل آمده بود، قول و قرارش با حضرت خضر این بود که هر چی می‌بیند چیزی نگوید، سؤالی نکند تا پایان کار، که خود خضر علیه السلام همه اسرار برای موسی بیان بکنه. لذا در موارد متعددی که اتفاق میان این دو بزرگوار افتاد مشاهده می‌کنیم که حضرت موسی علیه السلام نمی‌تواند از نظام ارزشی خودش بگذره، تا می‌بینه کشتی را حضرت خضر سولاخ کرد، این کار با نظام فکری موسی سازگاری نداره، با نظام ارزشی و اخلاقیش هم سازگاری نداره، اعتراض میکنه چرا سوراخ کردی؟ و او هم به یادش میده قرار نبود که نگی چیزی، حرفی نزنی، تسلیم باشی؟ مگر تو مسلمان نیستی؟ چرا؟ خب اگر هستی قول ندادی که تسلیم باشی؟ بعد معذرت خواهی میکرد حضرت موسی که من از روی عناد سؤال نکردم و اعتراض نکردم، بلکه از روی نسیان، یادم رفته بود که با تو چنین شرطی گذاردم. همچنین در سایر زمینه‌های مربوطه، به هر حال در این زمینه که اصل تسلیم محور است و رسیدن به مراحل کمال تسلیم پیر و مرشد و رهبر می طلبد، عده‌ای از دانشمندانی که پیرامون کلام حضرت مولانا سخن رانده اند مثل حضرت انقروی تفسیری بر مثنوی شریف نوشته 15 جلد و برای هر بیتی زحمت ها کشیده، ریشه های قرآنیش را پیدا کرده، ریشه های روایی و حدیثیش را پیدا کرده، منابع عرفانی قبل از مولانا را پیدا کرده و تذکر داده. برای این کلامش که می‌فرماید وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر، در ضرورت داشتن پیشوا و رهبر تمسک می‌جوید به کلام الهی که می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر، از آگاهان بپرسید. وقتی میخواهیم به یک خانه‌ای که آدرس دقیقش را نداریم برسیم، از عده‌ای میپرسیم. وقتی میخواهیم برای خودمان یک جفت کفش بخریم، از عده‌ای میپرسیم که آیا این کفشایی که تازه به بازار آمده با این قیمتی که میدن ارزش داره بخریم یا نه. وقتی میخواهیم حتی سیگاری که دود کنیم پول بدیم دودش کنیم، میپرسیم کدام یکی کیفش بیشتره. اینها سوال دارد و پرسیدن دارد. ای عاقل، ای دل سوز به کفش خیشتن و کلاه خیشتن، آیا رسیدن به خدا سؤال نداره؟ آیا از آن خدا شدن و خدای را از آن خیشتن ساختن رهبر به کار نداره؟ پیشوا به کار نداره؟ مرشد به کار نداره؟ سؤال به کار نداره؟ فسألو اهل الذکر، از دانایان، از راه دیدگان، از راه شناسان بپرسید، دنبال هر کسی نیفتید. ما و شما اگر چشم ملکوتی هر یکی از ما باز باشد و شانه های روان یک دیگر مشاهده بتوانیم بکنیم، شانه های روح هم دیگر را بتوانیم مشاهده بکنیم، میبینیم که هر کدام زخم ها و داغ هایی داریم از این که دنبال کسی افتاده بودیم که از آخر فهمیدیم که این نکس بوده. سی سال یک نسل و یک قرن، یک مملکت 20 میلیونی تباه شد. برای چی؟ برای از اینکه نپرسیدیم از آگاهان. برای اینکه هر کدام که دیدیم زرق و برقش بیشتره دنبالش افتادیم. الان هم ور داریم زرق و برق نوش جان کنیم. ذلت، سرفکندگی، بیمایگی، تهیدستی در کل زمینه‌های مربوطه. یک بار دیگر هم عرض کردم، الان هم دوباره تکرار میکنم، اگر کسی از دوستان بتواند در میان زمینه‌های مربوط به این انقلاب ما جز فوز و فلاح شهیدان، جز مقام قربی که مجاهدین واقعی به دست آوردن، دستاورد دیگری به من نشان بده، پایش رو میبوسم. برای چی؟ برای اینکه ما بی پیر پریدیم. آنی که به پیری و مرشدی و مرادی و رهبری پذیرفته بودیم، خود کودکی بازیچه نفس خیشتن بیشتر نبود. به هر حال، و بعضی از بزرگان دیگر در رابطه با این کلام همین داستان حضرت خضر علیه السلام آوردند. حدیث قدسی هست و طولانی هست، قسمت‌هایش را شما شنیدید. حتی وقتی که حضرت موسی علیه السلام در جلسه‌ای بوده، مثل فرض بفرمایید نماز جمعه ای که عده زیادی بودند، میپرسم از حضرت موسی علیه السلام، جوانی میپرسه که عالم ترین شخص روی زمین در زمان ناهادا کیست؟ ایشان جواب میده من از خود عالمتری را نمیشناسم. جوان میگوید تو پیامبری و کلیم اللهی، تو بگو از تو عالمتری وجود دارد؟ فکر میکنه، میگه من از خود عالمتری نمیشناسم. و بعد وقتی به خلوت و مناجات میایه، میگه خدایا آیا تو از من عالمتری هم داری؟ میگوید بلی. برو به مجمع البحرین، با این مشخصات فلان شخص را میبینی، او از تو عالمتر است. منتها خوب دقت کنین، ضمن همین کلام نورانی و مبارک هست که موسی پیامبر ما، کلیم ما، نبی ما، تنها مر، یک کسی که همین راه زمینی رو بلده تا مجمع البحرین، همین جار بلده، همین راه بلده، با خودت بگو. راه های زمینی رهبر میخواهد، آیا راه های آسمانی رهبر نمیخواهد؟ برای همین هست که از پیامبر بزرگوار ما صلوات الله و سلامه علیه پرسیدند این درخت های خرما را ما چه وقتی قرض کنیم، چه وقتی بچینیم، چه وقتی گرد افشانی کنیم؟ حضرت فرمودند این را از دهاقین بپرسید، چون من به راه های آسمان بیشتر آشنایم تا به راه های زمین. اگر میخواهید به خدا برسید از من بپرسید و از کسی که خلیفه من است بپرسید. خود حضرت مولانا علت این مسئله را بیان میکنه، در چندین مورد بیان میکنه. ما امروز مواضعی را که خود حضرت مولانا ضرورت داشتن مرشد و رهبر و پیر و مرادر ذکر کرده بیان میکنیم. بحث شیرین دیگری ایشان در همین رابطه دارد، میگذاریم به جلسه بعد. اولین علت را حضرت مولانا مسیر و مسیر خطرناک و پر آفت و پر آسیب می داند. ما به مجردی که قصد الالله بکنیم، خوب دقت کنن عزیزان، یک صلواتی بگیم، به مجردی که فرد قصد تقرب به حق میکنه، دقیقاً پا بر روی جاده نفس خود میگذاره و این جاده نفس همان پل صراطه، از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره و از شب تاریکتره. و در این مسیر در هر مرحله‌ای که هست می‌بینیم که یک دشمن نامرئی وسواس خناسی زیر گوشش و کنار گوشش هی وسوسه می‌کنه. به مسجد میره وسوسه می‌کنه. سر نماز داره ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، ذهنش به دیگه جایه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه میگه، منظور از حسنه یا باغ یا ماشین یا فرش یا همسر یا زیرهایی که کرم خورده، یک کاری بکن که این کرما بمیرن زودتری، یه حسنه شه. راه پر خوف و خطره، راه پر آفت و آسیبه. حضرت مولانا ببینیم چی میگه. میگه پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست پر از آفت و خوف و خطر. آن رهی را که بارها تو رفته ای، این راه تازه راهی هست که ما بارها رفتیم، آن رهی را که بارها تو رفته ای بی قلاووز اندران آشفته ای، بی رهبر و بی همسفر و بی شهنه و بی قلاووز اگر میری، بازم آشفته حالی. اگر از خوب دقت کنین، اگر از بیرون خطر و آسیبی تو را تهدید نمی کند، وسواس خناس درون را چی می کنی؟ اگر همراهی داشته باشی با او صحبت می کنی، ولی وقتی همراهی نداشتی دل می دی به تخیلات. در رابطه با خیال باز می گیم که چه ها که نمی کند و چه ها که بر سر فرزند آدمی این خیال نمی آورد. گاهی وزیرش می سازه، گاهی سلطانش می سازه، گاهی دامادش می سازه، گاهی عروسش می سازه، گاهی رئیسش می سازه. خوب رفتی با این راه، راه رم چشم بسته طی میکنی، از بیرون هیچ دزد و دغلی به تو حمله نمی کند، ولی دزد درون چی میکنی؟ مادر بت‌ها بت نفس شماست. کندگرها ما رو این بت اژدهاست، آن رهی را که بارها رفته ای بی قلاووز اندران آشفته ای، پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ، گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ قول. سایه پیر اگه در کنار تو نباشه، به عنوان ترساننده غول، چون معمولا اگر دقت کنین جز در ظهر که خورشید به وسط السماء میرسه، معمولا در سایر وقتها سایه انسان از خود انسان طویلتره و درشتره، به خصوص در دو وقت صبح و عصر، هم بلندتره هم قویتره و هم درشتره. اگر سایه پیر در کنار تو نباشه، بانگ قول درون تو را از راه می برد، بانگ خیالات، نیرنگ خیالات، آهنگ خیالات تو را به راه دیگری می برد. قولت از ره افگند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودند، به خودت متکی نباش، مگو که من فلانم، من بهمانم، من چند سال درس خواندم، من چند سال به حوزه رفتم، من چند کتاب فقهی و اصولی و عرفانی و اخلاقی مطالعت نمودم، چقدر فقیه خود فروخته داری در تاریخ اسلام، چقدر آخوند درباری داری؟ اینا همه فقه و اصول خونده بودن، درباری ها و شاهان و سلاطین و مقتدران و استعمارگران که به آدم های بیسواد مثل بنده نیازی ندارن، اگر نمی آمدن گوش بنده را می گرفتن می بردن کنار دستشان می شندن. به ملایان نیاز دارند، به فقیهان نیاز دارند، به مفسران نیاز دارند، تا هر طوری که ایشان فرمودند او قرآن را تفسیر کند و حدیث را تفسیر فرماید. به یک آدم بیعقل مثل بنده هیچ نیازی ندارند، آدم قدی که فقط میگه همراه یکیه. بابا جان وقتی هدیه قوی تر بود دوتا میشه، گاهی سه چارتا میشه، خب تو کم هوش خورم به سر خود بگیر، زندگی مخارجی هم داره. نه، من درس خوانده ام فریبت ندهد، من حوزه رفته ام فریبت ندهد، من فقه و عرفان میفهمم فریبت ندهد، که از تو داهی تر در این ره بسیار بودند، بی پیر مپر، بو که استادی رهانت مر تو را، و از خطر بیرون کشاند مر تو را. شاید امید است که رهبری پیدا کنی و این رهبر از گزند و آفات راه حق طلبی تو را آزاد بسازد و برهاند. حضرت مولانا دومین دلیلی را که برای گزیدن پیر و مرشد در مثنوی شریف مطرح میکنه این هست که اگر با همراهی پیر و دستگیری مرشد و استاد این راه را طی کنی، با سرعت و زمانی کم طی طریق می‌داری و به مقصد می‌رسی. هم زمان کوتاه می‌شود و هم سرعت زیاد میشه. بعضی دوستان شاید اسم کتابی هست به نام مکاتبات عبدالرحمن اصفرائینی با شیخ علاءالدوله سیستانی این دیده باشن و اگر ندیده باشن پیدا کنن بخونن. میبینیم که از شیخ سوالات میشه که گاهی فردی که مثل بنده مبتدی هست و چیز ندیده هست و حرف نشنیده هست فکر میکنه این سوال کننده خیلی بچه بوده. بعد که جوابها رو میخونه میفهمه که خودش خیلی بچه بوده. او اسراری که در اونجا بوده این اصلا بوی نبرده بوده. به دلیل اینکه شیخ سمنان از مولانا عبدالرحمن اصفرائینی دور بوده و این نمیتونسته مستقیم از محضرش استفاده بکنه، حتی از طریق سوال و مکاتبهی که به او دورانها بوده 700 سال پیش در نظر بگیریم. این بی پیر قدم به قدم نمیپریده، چه برسه به فرسنگ و قرن که ما پریدیم. دیگر دیگه قدم به قدم و فرسنگ و متر میپرن، ما قرن میپریم. تازه حال خود دست پیر بزرگ گرفتیم، دست حضرت بوش و یارانشه. ببینیم این پیر ما رو کجا میبره. او پیرا داخلی که هم پاکستانی به در شدن، حال این پیر لندنی ما رو کجا میبره آخر ما دیده میشه. در هر حال هم زمان سیر رو کوتاه میکنه و هم سرعت سیر رو افزایش میده. حضرت مولانا میفرماید هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روزه راه 100 ساله شود. راه دو روزه که می شود در کنار پیر به دو روز طی کرد، به 100 سال طی کرده نمی تانه و اگر هم بکند ناقص طی کرده است. این همه درد، این همه رنج، نه در بعد سیاسی و نه در بعد اقتصادی که عده‌ای از شما میفهمین، گرچه همه میفهمین که بنده روی رنج‌های اقتصادی هیچ گونه حساسیتی ندارد. نه از فقر خیشتن میترسم، نه از فقر آنهایی که مثل من خود را آدم خیال میکنند. از فقر مادی نمیهراسم، ولی از فقر معنوی. این همه فقر در جهان امروز و فقر اخلاقی، فقر معنوی، فقر علمی برای چیه؟ این همه دور افتادن حتی از فلسفه دانش و از فلسفه علم برای چیه؟ چرا هر ماشین کوچکی اختیار و اراده ما را از ما راحت خریده و سلب کرده؟ الان دیگه ما در اختیارش هستیم. این لگام آقای تابش هست که به دست این ماشین کوچولو به نام رایانه یا به نام نمیدونم تلفن همراه یا به نام موبایل، هر مرگی که اسم میگذاری، من بر او حاکمیت ندارم، او هست که بر من حاکمیت داره. برای چی؟ برای که ما حتی راه های علمی را هم بی پیشوا و بی پیر طی کردیم. پیامبر ما گفت انا مدینة العلم و علیون بابها، انا مدینة الحکمه و علیون بابها. ما افتادیم دنبال فلان دانشمندی که در فلان لابراتوار کار کرده، ببینیم ایشان چی میگه، یا فلان دانشمند چهی که 3 تا کتاب در رابطه با جامعه شناسی از نزد دانشمندای خود ما. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. نمیگیم به لابراتوار، نمیگیم به کتابخانه، به علم کده، به دانشکده، به پوهنتون بی پیر و بی دلیل مرو. اگه به کعبه هم میری بی پیر مرو. افغانستان جمعیتش در شرایط فعلی چی مقداره، چی قدره؟ حدوداً 30 میلیون. چقدر حاجی داریم؟ چقدر کعبه دیده داریم؟ کمه یا زیاده؟ یعنی معمولاً حس میکنیم مرد و زن کعبه دیده ما چقدر باشن؟ آیا تعداد اینهایی که رفتن کعبه دیدن و خدا رو ملاقات کردن از تعداد نیروهای خارجی که به افغانستان آمدن کمتره؟ اونا آمدن که این حاجی ها روش کنن. این خانم های خارجی دیدین؟ یک کلتی هم داره یا تفنگچگه که کتایی طبقه علشه و بازار ها دیدین؟ اینا آمدن که حاجی ها ما روش کنن. با حاجی ما میگویند حاجی تو هنوز خودت را نمیتوانی حفظ کنی، از تدبیر وجود خودت و زندگی خودت ناتوانی، تو فقط رفتی خدا رو دیدی، تو بیا از ما یاد بگیر که چیگونه زندگی میکنی و زندگی یعنی چی. خدا که نتانست به تو یاد بده، ما آمدیم که به تو یاد بدیم. ما رفتیم چی یاد گرفتیم از حج؟ کعبه چی آموزه‌ای برای من داشت؟ ذلت؟ مگر این توهین نیست که دخترکانی 20 چند ساله بیایند به عنوان این که ما بی‌عرضه‌تر از آن هستیم که خیشتن را تدبیر امور خیشتن را به دست بگیریم، اونها بیایند ما تربیت کنند؟ ما هنوز وحشی هستیم، رام نشدیم، ما بیان رام بسازن، اجتماعی من بسازن، مشق اجتماعی زندگی کردن برای ما بیاموزن. ما بی دلیل، بی پیر، بی راهنما و کعبه رفتیم. رضا به جای آن که خدا را ببینیم خطا را دیدیم، به جای آن که عزیز را ببینیم ذلت را دیدیم، به جای آن که آزادگی بیندوزیم و کسب کنیم بردگی، به توبره کردیم آوردیم. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. شاید به خانمان به همین فعلا، یکی که کنار دست خودم، یکی هم جلو چشم خودم. از این آقایون هم یقینا چند تا هستن که حج رفتن. حاجیا ما که به حج نرفتم، ما که کله برانی هم. شما از حضور این خارجی ها خجالت بکشید. ما یک دولت استعماری قبل از انقلاب برای خودش برای اهداف خودش تربیت کرده، تا حالی هم لیاقت پیدا نکردم که خدا بگه تو هم بلند شو بیا یک دفعه مار ببین. اقلا مار که نمیتونی ببینی، هم خانه مار ببین. این لیاقت رو هم پیدا نکردم، ولی شماها خجالت بکشید. خیلی خجالت داره، خیلی خجالت داره. پس تنها دانشگاه نیست، تنها میدان سیاست نیست، تنها میدان اقتصاد نیست که رهبر می‌خواهد، تنها میدان دولتداری و مدیریت نیست که رهبر می‌خواهد. اگر به کعبه هم می‌خواهی بری، اول دلیلی برای خودت و رهبری پیدا کن تا تمام راز و رمزهای کعبه رفتن را بیاموزدت، سپس توکل کن و به سوی کعبه راه بیفت. منتها وقتی هم راه افتادی، اگر فرصتی شد میگیم از قول حضرت مولانا، حالا شاید به این سلسله بحثا باشه یا جای دیگری باشه، که قصد دیدار کعبه مکن، قصد دیدن صاحب کعبه کن. کعبه رو میبینی و اگر قصد کعبه کردی، مکه را هم میبینی. تو قصد مکه مکن تا کعبه را ببینی، تو قصد کعبه کن تا مکه را ببینی. و قصد صاحب کعبه و خانه خدای کن تا خانه را هم ببینی. او به تبعش دیده میشه. هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. یک بار حضرت مولانا وقتی به افراد مثل من بدبخت تبه روزگار در زمان خودش نگاه میکنه، حالت طنز و شوخی و سرمستی بود دست میده و زبان را عوض میکنه، نحوه بیان را هم عوض میکنه. اگر بیتر ما بخوانم، شما میبینین که مولانا وقتی این بیتر میگفته و حسام الدین چلپی یا زرکوب کنارش نشسته بودن و این بحث را مینوشتن، یک حالت طنز آلود داشته، یک تبسم در روح مولانا جلوگره. میگه اندر این ره ترک کن طاق و ترنب. در راه حق که میری، طاق و ترنب دیگه ترک کن. فکر نکنی که من حجی آقای فلانی و سه تا ماشین هم به جلو آمده بوده، چهار تا باز به دنبال می میای. حجی فلانی هم آمده بود، شیخ فلانی هم آمده بود، همه التماس و دعا داشتن. این طاق و ترنب کنار بگذار، که یکی با تو هست که خیلی خطرناکتر از اینایی که با تو آمده بودند هست. اندر این ره ترک کن طاق و ترنب، تا قلاووزت نجنبد تو مجنب. هر که او بی سر به جنبد دم بود. هر که او بی سر به جنبد، حتی این سرهایی که مغز نداره وقتی می جنبن چی می جنبه؟ وقتی حرف می زنن از اونها چی بیرون می شود؟ حرف؟ هر که بی سر، هر که او بی سر به جنبد دم بود. جنبشش چون جنبش کجدم بود. به هر حال کوشش میکنم تندتر فرمایشات مولانا رو به سمع شما برسانم، و اگر گاهی زمینه مثال و تمثیل کمتر شد بر بنده ببخشایید. دو مورد دیگر یا سه مورد دیگر از فرمایشات ایشان مانده، تندتر میخوانم تا ببینیم حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی ایرانی چی میگوید. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی ایرانی. او هفته برشان همه شرح داده. دست مرشد، حضرت مولانا می فرماید به دلیل این که از نفس رهایی یافته دست حق شده، چشمش چشم حق شده. تازه این برای مرشدی میگویند که صاحب قرب نوافل هست، با گوش حق میشنود، با چشم حق میبیند، با دست حق میگیرد و حتی راحت و صریح گفته با پای حق مشی میکند، راه میرود. برای اینکه از خود و نفس خیشتن و انانیت خود راهایی حاصل کرده. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شده است آن دست او را دست گیر. و دو قسم خوانده میشه، کسان دیگری که توجه ادبی دارن بشنون. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شده است آن دست او را دستگیر. حق شده است آن دست او را دستگیر. چون که دست خود به دست او نهی، پس دست آکلان بیرون رهی یا بیرون جهی. یک عده هستند انسان خوارند، آدمیت خوارند، ایمان خوارند، اخلاص خوارند، توکل خوارند، ذکر خوارند، طهارت خوارند، همه رو میخوان بخورن، نابودش کنن، نیستن؟ کدام جامعه که نداشته باشه؟ در دوران کدام پیامبر که این موجودات نبودند؟ الان هم هستند. منتها حضرت مولانا میگوید اگر دست خود را به دست همچی پیری بدهی، از دست این خورندگان آدمیت و پاکی و طهارت و خرد و علم و اخلاص و توکل آزادیم، آزاد میشی، بیرون میجهی، دیگه نمیتوانند توکلت را بخورند، اخلاصت را پایمال کنند، ذکرت را مشوش بسازند، ایمانت را متزلزل بدارند. این کار را نمیتونن بکنند. چرا؟ چون دست تو به دست پیر سپرده است و دست او به دست حق. چون که دست خود به دست او نهی، پس ز دست آکلان بیرون جهی. دست تو از اهل آن بیعت شود، که ید الله فوق ایدیهم بود. چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خبیر. این مشخصه. وقتی انسان در سایه همچه پیری حرکت بکنه و مرشدی حرکت بکنه، راحت هم سرعت سیرش زیاد میشه و هم قوتش. چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خبیر. کو نبی وقت خیش است ای مرید، این پیری که میگزینی به واقع امر نبی وقت خوده. نبی در اینجا یا نوبی، هر دو تا درسته. نوبی معمولا به پیامبری میگویند که مستقیم خبر از حق بدهد، و نبی به کسی میگویند که از قول پیامبر و فعل پیامبر آیینوار تو را با خبر دارد. کسی که گفتش و فعلش پیامبروار باشه به ای هم نبی غیر مرسل گفته میتوانند و اصطلاحاً گفته میشه، چون هم گفتش گفته پیغمبره و گفته پیغمبر گفته خدایه، و هم فعلش پایش جای پای پیغمبر میگذاره، دنبال این آن نمیره. کو نبی وقت خیش است ای مرید، تا از او نور نبی آید پدید، موسی جان سینه را سینا کند، توتیان کور را بینا کند. دست به دست همچه پیری باید داد که سینه تو را مثل صحرای سینا، کوه سینا پر از تجلیات نور الهی کند. حضرت موسی آمد و کوه طور گفت رب ارنی کیفه الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبر فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل دکا فخر موسی صعقا. دست در بده به دست پیر تا دلت را از تجلیات الهی نورانی بسازه، تا تو را از خیشتن بی خیشتن بسازه، تا انانیتت را از تو متلاشی بسازه و بگیره. موسی جان، موسای جان سینه را سینا کند، توتیان کور را بینا کند. تمام حواس باطنیت را که الان کورند و نمیتوانند چون ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را ببینند، اینا بینا میکنه. توتی وقتی چیزی میبینه گزارش میکنه، تا نبینه که گزارش نمیکنه. توتی کور آموزش نمیتونه ببینه متاسفانه. توتی که چه مادرزاد کور باشه چه کورش کنن، در بچگی در کودکی کورش کنن، چیزی گفته نمیتونه. چهارمین موردی که حضرت مولانا ذکر میکند، ناچاری و نیازمندی افراد کم بضاعت فکری و رهنشناس است. اینها ناچارند، چون نیازمند هستند مجبورند که پیری برگزینند. از غروری سر کشیدیم از رجال، از روی نادانی. غرور چیزی را چیزی پنداشتنه به واسطه جهالت. سراب را آب فهمیدن، نیاز نما را نیاز فهمیدن، دارو نما را دارو شناختن، راه نما را راه حقیقت پنداشتن، به این میگن غرور. و غرور چیه واجه درستش هست. ما به واسطه اینکه خیالاتی شده بودیم، رهبرنماها رهبر خیال کردیم، راهنماها راه خیال کردیم، دارونماها دارو خیال کردیم، منطق نماها را منطق خیال کردیم. از مردان این راه و میدانداران این راه سر کشیدیم، کنار کشیدیم. تو کیه که ما نیستیم؟ اگه تو دانشگاه خواندی خب ما هم خواندیم، اگه تو حوزه رفتی ما هم رفتیم. ای بابا اینطوری نیست، هر که روزه حوزه بره آدم بشه، هر که هم روزه بره حسینی، به روزه حسینی میره یزیدی برمیخیزه. از غروری سر کشیدیم از رجال، آشنا کردیم در بحر خیال. آشنا همین حرفی که ما و شما میگه، رفتیم به فلان حوض آشنا کردیم، به دریا پل مالون رفتیم آشنا کردیم، آشنا کردیم، منتها در کجا؟ در بحر خیال. خیال کردیم ما هم مثل اویم، ما هم میتوانیم مثل او ببینیم و بدانیم و بگیریم. آشنا هیچ است اندر بحر روح، شنا کرده نمیتونی. نیست اینجا چاره جز کشتی نوح، این چنین فرمود آن شاه رسول که منم کشتی در این دریای کل. انا سفینه النجات. ولذا گفت همین شاه رسول که منم کشتی در این دریای کل، اذن تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر بنبست ها و تاریکی های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، هنری، عاطفی از شش جهت شما را احاطه می کند، می خواهید آزاد بشوید؟ بله. تمسک به قرآن بزن، دست تولا به ذیل این کتاب بزنید، آزاد می شوید. این چنین فرمود آن شاه رسول که منم کشتی در این دریای کل. خوب دقت کنین، یا کسی کو در بصیرت‌های من شد خلیفه راستی بر جای من، یا خود من یا خلیفه راستینی که در بصیرت، در بینش، در فعل، در کنش، در حکمت، در علم مثل منه. یا کسی کو در بصیرت‌های من شد خلیفه راستی بر جای من، کشتی نوحیم در دریا تو نگردانی ز کشتی ای فتا، ای جوان. داستان حضرت نوح علیه السلام به یاد میاره حضرت مولانا. نوح علیه السلام بعد از آنی که مأمور شد کشتی ساخت و بر کشتی سوار شد، آب آمد گرفت، پسرش داشت غرق میشد، گفت بیا بچه جان، بیا به کشتی سوار شو. خنده کرد بر روی پدر پیرش، گفت بابا جان میرم به سر کوه، مثل تو که بیعقل نیام که به یک کشتی قدری قناعت بکنم، میرم به سر کوه. گفت امروز نجات دهنده وجود نداره، این کوه هم غرق میشه. این جوانک گفت نه، پسرشه. گفت نه، کوه به این بلندی دیگه اقدر آب نمیای که کوه بگیره. کشتی نوحیم در دریا که تا رو نگردانی ز کشتی ای فتا، همچو کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا عاصم الیوم شنو. امروز پناهگاهی نیست، لا عاصم الیوم، نمیتونه کسی تو نگه داره و پناهگاهی برای تو امروز نیست جز همین کشتی. آی برادر، آی پدر، آی جوان، ما در حال غرق شدنیم و کشتی دیگری هم غیر از پیامبر و جانشینان راستینش وجود ندارند، خلیفه راستینش، خلفاء راستینش. لا عاصم الیوم، هیچ پناهگاه دیگری وجود نداره. میخواییم نجات پیدا کنیم، میخواییم عزیز بشیم، فعلیکم بالقرآن. همچو کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا عاصم الیوم شنو. می نماید پست این کشتی زبند، می نماید کوه فکرت بس بلند. کشتی کوچیک و پایین معلوم میشه، ولی کوه چی؟ بلند معلوم میشه. پست منگر هان و هان، این پست نیست، این کتابت کهنه نشده. از کتابایی که به قرن 21 نوشتن کهنه تر نیست. این آخوندم کهنه فکر نیست، ای هر روز تجدد امثال داره، هر دمی حیاتی نو خدا به او میدهد، متناسب با روز، بلکه همیشه از روز جلوتر. پست منگر هان و هان این پست را، بنگران فضل حق پیوست را، او فیض جاری را نگاه کن و بعد دست به دامان این حقیقت بزن. پنجمین مطلب را تون میخوانیم و میگذاریم. در کنار پیر که انسان باشه، سایه پیر که بر سر انسان باشد، نور و درخشش پیر که راهگشای انسان باشه، یکی از نتایجش اینه که نفس انسان زود از بین میره. هیچ نکشد نفس را، هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، جز سایه پیر هیچ چیزی نفس را به این سرعت کشته نمیتونه. دامن آن نفس کش را سخت گیر، چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات و سلام.